شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، مدتی است که در خدمت جناب دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی گفتگو را آغاز کردیم. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید که از کجا آمدیم، به کجا رسیدیم و به کجا داریم میریم.
بله، قطعا همونجور که اون دسته از شنوندگانی که برنامه رادیو رو دنبال کردن میدونن، ما در بحث اختلال شخصیت ها هستیم که تئوری های پایه بحث رو گفتیم و بعد از اون من عرض کردم که اختلال شخصیت ها در یک دستبندی کلی سه گروه بودن که اینها رو من قبلا اسم بردم و در برنامه های گذشته ما از اختلالات شخصیت گروه آ به اصطلاح شروع کردیم که به نظر من جنبه مرکزی تری دارن به خاطر اینکه از شدت و به اصطلاح حدت بیشتری برخوردار هستن و بعد نبود اگر که ما ابتدا از اونجا آغاز میکردیم که در این رابطه ما اختلال شخصیت بوردرلاین، نارسیسیزم و سایکوپات یا سایکوپاتی رو یا اختلال شخصیت آنتی سوسیال رو توضیح دادیم و در این راهی که تا به الان طی شده ما سعی کردیم از یک مدل مشخص پیروی بکنیم که در از تمام اختلالات رو تو گویی که اسکان میکنیم و به اصطلاح از یک فیلتر عبور میدیم، ما همه رو از این مدل عبور میدیم و اون عبارت از این است که ما تاریخ بیماری، تعریفش، علائم کلینیکی، شیوه درمان و بالاخره تشخیص اضطرابی رو مطرح میکنیم و این رو و این مدل رو تا به آخر تلاش میکنیم که ادامه بدیم با قدری تفاوت‌های جزئی بسته به نوع بیماری. در برنامه امروز من اجازه میخواستم که گروه سه اختلالات شخصیت رو شروع کنم که بعد از این قطعا ما گروه آ رو توضیح میدیم. علت این که گروه آ، یعنی این ما سلسله مراتب رو بسیار انتخاب کردیم، همونجور که در ابتدا هم عرض کردم، اینه که ما از سخت به ساده شروع کردیم که هرگاه به هر دلیل نرسیم این بحث اختلال شخصیت رو ادامه بدیم و هر دلیلی ما به هر حال اون قسمت های سخت رو گفته باشیم که ما فکر میکنیم که اگر به اصطلاح بروز پیدا کنه در یک فرد میتونه هم پیامدهای اجتماعی بسیار سنگین داشته باشه، برای جامعه خیلی سنگین و گرون تر میشه و همین که در سطوح مختلف روی زندگی فردی بیمار تاثیر میذاره.
دکتر، پس این گروهی که تا به حال توضیح دادیم گروه ب بوده بله؟
بله، ما اختلال شخصیت گروه ب رو که بهش کلاستر بی به اصطلاح میگن توضیح دادیم که مثلا سایکوپاتی بود بودن و نارسیسیزم بود. گروه آ به خاطر نزدیکیش به اسکیزوفرنی به اصطلاح من گذاشتم که وقتی تمومش میکنیم وارد شاید احتمالاً وارد بحث اسکیزوفرنی میشیم که خب قدری پایه بحث اسکیزوفرنی میذاره، یعنی در اصل میشود گفت که جدا از اهمیت گروه B که سخت بود در این حال گروه آ رو گذاشتم من قسمت انتهایی که بتونه پایه‌ای بذاره از تئوریک برای بحث اسکیزوفرنی که بحث بسیار سنگینی هست به جای خودش که در اصل این گروه آ عبارت بود از اختلال شخصیت پارانوید یا اختلال شکاک، اختلال شخصیت اسکیزوید و اسکیزو تایپ، که میبینید همه اینها به نوعی به خود بیماری اسکیزوفرنی نزدیک است.
بله.
از اونجایی که نمیخواستم زود به بحث اسکیزوفرنی که بحث مرکزی روان پزشکی مثل افسردگی نزدیک بشم، من ترجیح دادم که این بمونه تا نزدیک بشه و مماس بشه بر بحث اصلی اسکیزوفرنی.
بله.
بله. و امروز ما بحث گروه سه اختلالات شخصیت رو شروع میکنیم که عبارت است از اختلالات شخصیت به اصطلاح فوبی یا به طور کلی در این رابطه ما سوشال فوبی رو خواهیم گفت، اختلال شخصیت وابسته ما از اختلال شخصیت اجباری خواهیم گفت از و از اختلال شخصیت نامعلوم، یعنی اختلال شخصیتی که ریشه های مشخصی نداره و به اصطلاح عام هست اما نمیشه در هیچ جای دیگه دستبندیش کرده. به این ترتیب ما در مجموع از چهار اختلال شخصیت صحبت خواهیم کرد در گروه سه، که من امروز با اختلال شخصیت به اصطلاح جمع گریز یا به اصطلاح فوبیا یا سوشال فوبی بشه یا سوسیال فوبی به زبان لاتین صحبت خواهم کرد. همونجور که در قسمت تئوری که من به بحث شخصیت هم عرض کردم یا در ابتدای کل بحث های روانشناسی اساسا شنوندگان هم متوجه شدن، ما خیلی جاها معادل های روانی پیدا نمی کنیم برای این ترمینولوژی روانشناسی متاسفانه و روانپزشکی. بس من ترجیح میدم شخصا که اصطلاحات لاتین گفته بشه و حتی الان خب انگلیسی هم گفته نشه، به این دلیل که من احساس میکنم سوسیال فوبی خیلی آسان‌تر گفتنش و حتی بیاد آوردنش تا من میگم اختلال شخصیت ضد اجتماعی که بعد حالا برمیگرده، یا جمع‌گریز. خب دقیقاً بیان کننده یه مضمون نیست، یعنی اگه من میگم اختلال جمعیت جمع‌گریز تو گویی که این فرد تنها مشکلش اینه که از جمع میگریزه، ولی مثلا به عنوان فرد همه کار میتونیم، که در حالی که منظور ما رو این ترجمه اون وقت تأمین نخواهد کرد. همین خاطر من ترجیح میدم که همون بسا ترم لاتینی رو استفاده کنم، شنوندگان هم همین رو خوبه که استفاده کنم. سوسیال فوبی خیلی خیلی آسان تر از اختلال شخصیت جمع‌گریز که اساسا ترجمه روانی نخواهد. بله، در ارتباط با اختلال شخصیت، اساسا اختلال شخصیت اجتناب پذیر یا گریزان ابتدا من توضیح بدم که فوبی به زبان لاتین یعنی فرار از چیزی. وقتی که در شیمی مثلا شما میگید هیدرو یعنی آب به زبان لاتین، وقتی شما میگید هیدرو فوب یعنی یک مولکول شیمیایی، یک ماده شیمیایی که از آب میگریزه، مثلا چربی ها با آب قاطی نمیشن، به همین خاطر بهش میگن هیدرو فوب، در حالی که مثلا اکسیژن با آب خیلی راحت قاطی میشه یا با هیدروژن با خود آب رو تشکیل میده، به همین خاطر بهش میگن هیدروفیل. اگر که یک پدیده یا ماده به سمت چیزی بره و ازش نترسه اصطلاحا میگن فیل به عنوان پسفند، و اگر که فرار کنه ازش بهش میگن فوب. مثلا در ترکیب عناصر شیمیایی با آب ما میگیم هیدروفوب یا هیدروفیل. اینو داشته باشید لحاظ ریشیابی کلمه لاتین فوبیا یا فوبی. بنابراین فوبی یعنی گریزان اساسا، سوسیال فوبی یعنی گریزان بودن از اون شرایط اجتماعی که اضطراب آور است. حالا من وارد علامه کلینیکیش که میشم شنوندگان رادیو بیشتر متوجه میشم، منتها اساسا در ارتباط خود فوبی ها به اصطلاح گریز ها و اینکه این چه نوع اختلال شخصیتی هست خاطر توضیح میدم، بعد وارد سوسیال فوبی به عنوان یک مورد خاص این اختلال شخصیت میشیم توضیح بیشتر. افرادی که این مشکل رو دارن به اصطلاح اینها آدم هایی هستن که یک دیوار شیشه، یک مانعی مقابل خودشون میبینن در ارتباطات اجتماعی و بیرونیشون، احساس این که اینها کافی نیستن، یعنی به اصطلاح قابلیت اینو ندارن که در این شرایط قرار بگیره. اینها آدم هایی هستن که به شدت حساسیت دارن به اینکه در موردشون یک قضاوت منفی انجام شه. فل مثلا این که گفته بشه که شما مقاله‌ای که نوشتید زیاد خوب نبود، کاری که انجام دادید زیاد خوب نبود، یا کافی نبود، یا کامل نبود. هر گونه انتقاد ملایم هم میتونه باعث بشه که اینها به شدت خودشون رو به اصطلاح منفی ارزیابی کنن، خودشون برگردن و احساس گناه خیلی عمیقی بکنن. علت ترسشون از کارهای بیرونی، اجتماعات و یا هر گونه به هر حال ظاهر شدن در بیرون از خودشون از خونه هم همین داستان است که مبادا در معرض انتقاد قرار بگیرن، که مبادا صلاحیت و قابلیت یک مسئولیت مشخص، یک مأموریت مشخص رو نداشته باشه. این مسئولیت مشخص چه بسا چیز کار خیلی ساده‌ای مثل سلام و دست دادن مثلا با یک فرد غریبه باشه. عرض کنم خدمتتون که این اختلال خودش رو در شرایط مختلف و در ارتباطات و موقعیت‌های مختلفی نشون میده. از زمان دوران جوانی، یعنی از حدود 17-18 سالگی بیشتر دیده میشه و معمولا در این شرایطی که حال خدمت رو عرض میکنم میشه اینو دید. این افراد در مثلا فعالیت‌های کاری که در اونجا ارتباطات اجتماعی ارتباط با مردم هست، اینها سعی میکنن که این شغل ها رو نگیرن. این یکی از ویژگی هایی که سعی که فوبی دارن، اینها دوست ندارن که کاری رو بپذیرن. مثلا شغل پزشکی شغل خوبی نیست برای اینها، یعنی اینکه با مردم سر کله. شغل فروشندگی مثلا وایس جای بفروشی فروشنده باشه در مغازه ها، در بنگاه ها، خب ارتباط شما با مراجعین و مردم و مشتری هم هست، این شغل مناسبی برای کسی که فوبی داره طبیعتا نیست. اینها در جایی که بهشون انتقاد بده، یعنی امکان انتقاد وجود داشته باشه، سعی میکنن که در اون شرایط قرار نگیرن، که قطعا هر گونه ارتباط با آدم و افراد و اشخاص جایی هست که میشود و میتونه انتقاد ایجاد بشه داشته. بنابراین به لحاظ انتخاب شغلی سعی میکنن که این شغل ها رو در وهله اول نداشته باشن. اینها تمایلی به نزدیک شدن به دیگران ندارن، مگر اینکه مطمئن باشن که اینها دوست داشتنی هستن. یعنی وارد جمعی نمیشن مگر اینکه مطمئن باشن که اون جمع ایشون دوست داره. خب اینم یک کار بسیار مشکلی است. یعنی شما نمیتونید 100% مطمئن باشید که یک جمعی حتما شما رو دوست داره. به همین خاطر دوستانی که اینها انتخاب میکنن، دوستانی در اصل میشه گفت خیلی انتخابی، یعنی اینها یکی یکی مثلا پیدا کردن و معمولا هم اون شبکه اجتماعیشون ضعیفه، چون زیاد نیستن افرادی که این آدما میتونن مطمئن باشن که دوستشون دارن. اینها در ارتباطات عاشقانه، در ارتباطات مثلا سکسی که خب فرض فهمید معمول هست بین دو جنس مخالف، در چه در ارتباطات خانوادگی مشخص، چه در ارتباطات دوستانه، اینا به شدت کنترل میکنن خودشون، نمیخوان وارد روابط احساسی عمیق و دستان چی کنش این تیم بشن، بلکه علتش هم اینه که اینا میترسن که نتونن این ارتباطات رو درست برقرار کنن به هر دلیلی، از پس این ارتباطات برنیان و احساس شرم میکنن و فکر میکنن که مورد تمسخر قرار خواهند گرفت. این ارتباطات رو خیلی ارتباط سختی میدونن، چون خیلی دارن نزدیک میشه و اینها دوست ندارن. حالا این ارتباطات عاشقانه میتونه فقط این باشه که خب فرض بفرمایید که اگر که فرد بیمار پسر است، دختر همسرشو بغل کنه مثلا، یا ببوسه، یا متقابلش، در همین حد هم احساس میکنن که اینها چون خب نهایتا حالا برمیگن به ریشه های بیماری، این برمیگرد به این که خودش رو قبول نداره، فکر میکنه که چه بسا اشتباه بکنه و هیچ جایی هم برای این نمیذاره که اشکالی نداره که اگر اشتباه بکنه. در اصل این اختلال در پایه خودش برمیگرده به نگاه غلطی که فرد به خودش داره، مثل قطعا سایر اختلاله. این فرد به شدت ذهنش مشغوله به این ترس که مبادا بهش در ارتباطات اجتماعی انتقاد بشه و یا پس زده بشه. مثلا اگر که درخواستی رو مطرح میکنه، مبادا این درخواست مورد قبول قرار نگیره، در حالی که در روابط نرمالی که ما ها داریم در طول روز، شما میبینید که موارد فراوانی هست. شما به دوستاتون زنگ میزنید کمک میخواید، خب نمیتونم بهتون کمک کنم، میگن که نه متاسفانه من نمیتونم بهتون کمک کنم، و تقاضایی دارید یا مشکلی رو میخواید حل کنید و خب دوستان شما میگن که نمیتونن، خب شما اولین کاری که میکنید اینه که به محدودیت های دوستانتون توجه میکنید، تا اینکه بگید که نه من چون آدم خوبی نیستم یا کسی منو دوست نداره، پس تقاضاهای من برای کمک هم مورد قبول قرار نمیگیره، پس معلومه من به درد نمیخوره. یعنی فردی که فوبی داره برمیگردونه مشکل رو با خودش، یعنی به جای اینکه قضیه در پرسپکتیو طولانی تری نگاه کنه و مسئله رو وسیع تر نگاه کنه و سعی کنه که رابطه های علت معلولی رو بفهمه و مکانیزم ها رو، یا برمیگرده بلافاصله یک مارک اخلاقی به خودش میزنه که طبیعتا این روی کرد بیمارگونه است، این نمیتونه نرمال باشه. حالا در ارتباطات معمول و نرمال ما هم میتونه بخشن این پیش بیاد. مثلا شما دوستی داری که سال هست میشناسید و همواره هر وقت از شما کمکی خواسته شما انجام دادید و هر وقت شما خواستید اون انجام داد، یک بارم حالی که انجام نمیده، چه بسا مثلا قدید دلخور بشید یا فرض بفرمایید که مایوس بشید، یعنی که سوالاتی مثلا در ذهنتون مطرح بشه. اما هرگز شما به صرف اینکه یک بار دوستتون اون تقاضای شما رو برآورد نکرد، نخواهید گفت شما انسان بی ارزشی هستید، یعنی که حتما پس این ایراد اساسی به من وارد هست که دوست من تقاضای منو رد کرد. منظورم اینه که درصد مشخصی از این دلخوری یا رنجش ها طبیعی است، اما حتی شما برش کردید با خودت و بعد بخواهید که ارزیابی کنید کل شخصیت و اون ذات انسانی رو، اونجاست که دیگه مرز بیماری کشیده میشه. بله. و بالاخره این که اینها وارد شرایط اجتماعی نمیشن، همونجوری که در مقدمه گفتم، به خاطر این که میترسن که نتونن، یعنی کفایت اینو نداشته باشن که از پس این ارتباطات بر بیان. اینها میگن که لیاقتشون ندارن یا جاذبه اونو ندارن، و یا اینکه خودشون رو زیر دست و دیگران و یک در موقعیت فرودست میبینن، یعنی وقتی که باید یک جمع میشن احساس میکنن که همه از اونا برترن، یعنی اینکه این جمع به قدری فنی یا متخصصه یا فرض فنی که ویژه هست، یک گروه موزیکی، گروه ورزشی، یک گروه ادبی، یک گروه سیاسی، یا شما تمام حوزه های فعالیت اجتماعی رو میتونید مثال بزنید که خب این فرد مفروض ما، این بیمار میتونه وارد بشه و فکر کنه که همه از اون بهتر، حالا میتونه خودش بهترین گیتاریست جهان باشه اگه که گروه موزیک، این که بهترین بسکتبالیست باشه اما فکر کنه همه از اون بهتر، این باز سعی میکنه که وارد نشه به خاطر اون عدم اعتماد به نفسی که در از مسئله مرکزی منش هست. در به همین خاطر شاید میخواد ریسک شخصی میکنه، میخواد دست به کاری بزنه که احتمال شکست درش هست، به همین خاطر چنین افرادی به شدت حسابگر هستن و برنامه ریزی میکنن و تمام زیر و بم یک فعالیت مشخص رو حساب میکنن بعد واردش میشن. خب طبیعتا از اونجایی که روابط اجتماعی و بیرونی مثلا در حوزه شغلی پیچیده تر از اینه که آدم بتونه تمام جوانبش رو از قبل محاسبه بکنه، به خاطر درگیر بودن فاکتورهای زیادی در قضیه، خب این افراد طبیعتا کارهای زیادی هم نیست که انجام بده، یعنی به لحاظ قابلیت و توانایی انجام کار بسیار بسیار محدود هستن، و این محدودیتشون در فعالیت اجتماعی به هیچ عنوان نه به هوش اینها، نه به حافظهشون، نه به توان فکریشون مربوط میشه، بلکه به لحاظ فکری، به لحاظ استعداد، به لحاظ هوش و حافظه کاملا نرمال هستن، بعضی موقع میتونه خیلی هم باهوش و بسیار جزو نخبگان باشن، اما از اونجایی که اون اعتماد به نفس کافی درشون نیست، این توان ذهنی عملا بلا استفاده میمونه، چیزی که به بیماری جنبه تراژیک و به اصطلاح ناراحت کننده میده که این انسان ها امکانات انسانی همه گونه ترقی و کمال رو دارن، اما به خاطر این اختلال خب ازش بی بهره میمونن. حالا خب این سوال مطرح میشه که اولا این اختلال در اگر که بخوایم قدری توی مدل های به اصطلاح روانشناسانه بهش نگاه کنیم به چی برمیگرده، در اصل چی هست این علتاش چیه، حالا چرا این اختلال به وجود میاد که در مورد بیماری دیگه باز ما سعی کردیم که توضیح بدیم. واقعیت اینه که این اختلال مثل سایر اختلالات دلایل روشنی نداره که دقیقا به چه دلیل این ایجاد میشه. یک سری تئوری ها هست پیرامونش که گفته میشه اینها به این دلیل به وجود میاد. مثلا همونجور که در صورت سایر اختلالات روانی جنبه ژنتیکی مطرحه که بالاخره فردی که فوبی داره یا مثلا سوسیال فوبی به طور مشخص، این میتونه این رو از پدر یا مادر به ارث برده باشه. این یک تئوری است که خب، اما اینکه چند درصدش ارثی هست و چند درصدش محیطی، اینو ما دقیقا نمیدونیم. بخشی میگن مثلا به لحاظ تکاملی این هست، از این برمیگه یه فرآیند تکاملی است، برمیگه ببینید که ما در جریان تکامل اینجوری شدیم، ما در بیابون بودیم در زمانی که شکار میکردیم و هنوز وارد شهر نشده بودیم و در دوران ما قبل تمدن ما برای اینکه وارد گروه بشیم میبایدیم این قابلیت میداشتیم که بتونیم حرف بزنیم، بتونیم از حقوق خودمون دفاع کنیم، بتونیم در همه فعالیت جمع شکر کنیم، تا در اون رقابت هایی که در گروه های مختلف انسان های اولیه بوده که به اصطلاح به صورت گله ای زندگی میکنن بتونیم وارد بشیم. همون جاها بودند مثل افراد و ایندیویدوهایی هایی که نمیتونستن وارد بشن در جمع و به همین خاطر پس داده میشدن و اون افراد و اشخاصی میموندن و تکامل توسعه پیدا میکردن که در مرکز جمع قرار میگرفتن و به همین خاطر ژن های اینها یعنی فرزندان اینا بود که نسل به نسل بیشتر تولید میشد و به همین خاطر هم هست که خب این افراد پس زده میشدن، اینا هیچ وقت نمیتونن رهبری بکنن این گروه به خاطر این ترسی که از جمع داشتن. همینجا هم بد نیست من این اشاره رو بکنم که این سوسیال فوبیا، این گریز از شرایط اجتماعی از جمع و گروه ها رو با این خجالتی بودن معمولی و نرمال عوضی نگیریم. افراد بسیاری از افراد هستن که برای اولین بار که وارد یک جمع میشه، این جمع غریبه، خب طبیعی است که قدری دچار استرس میشن، قدری دچار اضطراب میشن، یک ترس مثلا کم و عمومی درشون ایجاد میشه، کاملا طبیعی است. تا اینکه به تدریج محیط رو شناسایی میکنن، کنترل میکنن، جای خودشون رو پیدا میکنن، بلافاصله که سطح اون گروه رو در میارن. فرض کنید که اگه وارد یک مجمع علمی شدن، این سطح آکادمیک این گروه کجا وایسته و منی که وارد شدم با یک با فرض فهمید که سوابق علمی خودم من کجا هستم، بالاخره به زودی آدم جای خودش پیدا میکنه. تا زمانی که اینجا رو آدم پیدا میکنه که جای دقیق من اینجاست، نه بالاتر نه پایینتر، یک قدری طول میکشه و این خب اضطراب آوره. اینو نباید با فوبی عوضی گرفت، این خجالتی بودن نرمال انسان رو نباید با بیماری عوضی گرفت. این درصدیش در همه ما ها هست که خب چون اینو میشناسیم باش آگاهانه برخورد میکنیم، خب قابل کنترله. یا فرض کنید که اگر امروز به شما بگن که در مقابل 1000 نفر وایسید سخنرانی کنید، طبیعتا توقعی که این 1000 نفر به لحاظ معنوی یا ذهنی بر شونهای شما میده توقع سنگین است که خب قطعا به طور نرمال میتونه شما رو دچار اضطراب بکنه. اما این هنوز فوبی به معنای اختلال شخصیت دار به اصطلاح بیمارگونش نیست.
در مورد
روانشناسانه در مورد شخصی به اصطلاح
در مورد علتش توضیح میدونم بودیم.
بله، بنابراین بخشش خب اختلالات علتهای ژنتیکی داره، یعنی به عنوان یک گرایش رفتاری میتونه از ژنها منتقل شده باشه که خب در از نوعی آسیب پذیری است. بخشش در جریان تکامل همیشه در همه انسان ها به وجود اومده که خب اگر که دامنه بیشتری پیدا بکنه بیمارگونه میشه، بنابراین بخشش برمیگه به خود جریان تکامل که ارتباطی به ژن ها به معنای چیز اینو بعد نیست بدونیم. اینجا دیگه ژنتیکی نیست بلکه یک ارثی اجتماعی است. یعنی مثلا فرض کنید که اگر در یک خانواده این حالت خجالتی عمل کنه، پدر خجالتی، مادر خجالتی، فضای خانواده قضی پایین و بسته و اینها باشه، این حالت بسته بودن، اینکه اعضای خانواده ارتباطات شما هم محدوده، حرف ها همش سنجیده، تلگرافیز محدوده و خلاصه روان و باز و آزاد نیست، این میشه سنت رفتار این خانواده بیان که ژن‌هایی در کار باشه. بنابراین یک ارثی اجتماعی فرهنگی تاریخی است که در مثل در اون فرآیند تکاملی منتقل میشه به فرد. اینو در بحث رفتار اجتماعی هم قدری در سطح عمومی تر هرگاه که صحبت یک ملت باشه ما قدری بهش نگاه کنیم، به عمل میکنیم. بعضی از پژوهشگران مسئله رو در فرآیند تکاملی تاریخی میذارن و میگن که خب این یک ارثیه تاریخی اجتماعی است که خب میتونه منتقل بشه به عنوان یک فرهنگ. در نتیجه شما یک گروه، یک قومی میتونه اساسا تمرو باشه، قوم دیگه میتونه پرخاشگر و خیلی به اصطلاح باز و اینها باشه. اینها تا حدودی خب مثلا توضیح دهنده است، اما من اینو عرض کنم که اینها هیچ کدومش به تنهایی توضیح دهنده بیماری است، بلکه به اعتقاد من همه این فاکتورها میتونه توش درگیر باشه. از منظر رفتارشناسی و کاراکتر که به نظر میاد شاید مدلی باشه که بیشتر از همه توضیح میدیم، گفته میشه که این مسئله قبل از هر چیز یک مسئله دیدگاهی است، به این معنا که بیمار فوبی به اصطلاح خودش رو قبول نداره، یعنی از اونجایی که فکر میکنه همواره هر کاری که میکنه اشتباهه و هرگاه که اشتباه بکنه دیگه گناه بزرگ مرتکب شده و به اصطلاح قابلیت انجام هیچ کاری رو نداره، خب میترسه دست به عمل بزنه و به خصوص میترسه از اینکه بیاد بیرون و در رشته جامعه مسئولیت قبول کنه، یعنی که وارد ارتباطات با افراد دیگه بشه. این نگاه منفی به خود که باعث این میشه که آدم خودش همیشه پایین‌تر از اون چی که فی‌الواقع هست ارزیابی بکنه، پایه این کاراکتر رو به وجود میاره. همونجور که در اون مدل معروف تعریف محیطی، فکر، احساس و رفتار عرض کردم، به نظر میاد که خب از فکر منفی عمل منفی هم بیرون میاد. در واقع ما فکر کنیم که قابلیت انجام هیچ کاری رو نداریم، خب قطعا میترسیم هم وارد عمل بشیم. اگر فکر کنیم که هر اشتباهی گناه کبیر است، خب از اشتباهات اجتناب میکنیم، برای اینکه اشتباه نکنیم میخوایم هیچ کاری انجام ندیم. خب این توان اجتماعی ما رو و توان مسئولیت پذیری ما رو به شدت پایین میاره.
اینکه ببخشید یه نوع خودمحوری هم در این افراد وجود داره؟
بله، یک وجه هم اینه که من انقدر مهم هستم که اشتباه من فاجعه بشریست، یعنی اگه من اشتباه بکنم دیگه هیچی، تمام اون شخصیت بزرگ و والا شاید در هم ریخته. یعنی به نوعی اون روی سکه نارسیسیزم، منتها تفاوتش با نارسیسیزم اینه که فرد نارسیسیست میگه که من بزرگ هستم و مرکز عالم و میره بیرون این کارم میکنه، یعنی میره رهبر یک جنبش میتونه بشه، یا فرض کنید که در رأس یک دولت قرار میگیره و بر میلیون ها نفر هم حکمرانی میکنه، خم به ابرو نمیره، یعنی اون عمل میکنه به اون فکر بزرگمنشانه خودش، منتها به شکل کاملا بیمارگونه. منتها وجه مشترکشون در تایید فرمایش شما اینه که اونجا فرد نارسیسیست هم به شدت آسیب پذیر بود، یعنی انتقاداتی که بهش میشد اون هم در هم میریخت، برای اینکه اون چی بود؟ مرکز عالم بود و محصول یگانه آفرینش، هیچ عنوان نباید بهش انتقاد میشد. در
نارسیسیست خودش رو قدرت مطلق میدونست، اینجور که شما الان من متوجه میشم فرد مبتلا به سوشال فوبیا خودش رو ضعف مطلق میدونه.
بله، منتها در انتقاد ناپذیر یا در فرارشون از انتقاد وجوه مشترک پیدا، مخرج مشترک، اگر که انتقاد بهشون بشه دیگه کل شخصیت و حیثیتشون زیر سوال، در حالی که الزاماً اینجوری نیست، بلکه در اصل و فی‌الواقع انتقاد سازنده هست، اگر که خوب سازنده هم مطرح بشه و توسعه دهنده و اسباب تکامل و رشد انسانه. اگر که ما منتها برای اینکه شما اینو بپذیرید میباید مسئولیت اون ضعف و اون اشتباه رو بپذیرید، قبل از که به عنوان یک عیب فردی بهش نگاه کنید، به عنوان یک مشکل که در طبیعت و ذات اون کاری که انجام دادید نهفته است و هر کسی دیگه هم میتونست اشتباه بکنه، حالا شما چیکار کنید؟ شما مسئله رو بودید بیرون از خودتون، در اون ابعاد واقعیش گذاشتید و بهش علمی نگاه کردید، و دانش به همین خاطر خب افرادی که کاراکتر نرمال دارن انتقاد که بهشون میشه قدری میتونن دلخور بشن، یا میتونن به فکر فرو برن، یا میتونن که برگردن و نگاهی بکنن به این کاری که انجام شده و جمع‌بندی بکنن و ارزیابی بکنن که کاملا درسته.
بله.
اما دیگه دچار افسردگی نخواهد شد. مثلا سوسیال فوبی یکی از عواقبش اینه که فرد افسرده میشه.
بله.
یا اضطراب پیدا می‌کنه که الان من وارد جنبه‌های کلینیکیش که میشم توضیح میدم.
آقای دکتر ببخشید، این علائم همون علائم مشترکی هستند که در بیماری‌های دیگه هم وجود دارن؟ یعنی همون دایره یا بیزی های ترسیمی که همدیگر رو قطع می کنن و این علائم در بین اون قسمت های قطع شده قرار می گیرن؟
کاملا درسته. در بحث تشخیص اضطرابی که بعد بهش می رسیم خواهیم دید که برای این خیلی مشابه خیلی چیزای دیگه است. برای اینکه با اونها ترکیب نشه می باید اینو تفریق کنیم، جدا کنیم، و برای اینکه جدا کنیم نباید اون قسمت های از دایره ها که رو هم میفتن رو حساب کنیم، باید اونا رو یه جوری در نظر نگیریم یا لااقل به اصطلاح علائم اختصاصی مریضی رو حتما بدونیم تا بتونیم جداش کنیم مثلا از افسردگی. چون فردی که افسرده هم هست فی المثل بانوان یک از مریضی های مشابه فوبی، فرد افسرده هم خودش از اجتماع عقب میکشه، بعد جوری خودش رو ضعیف ارزیابی میکنه، خودش اصلا بی ارزش میدونه و به همین خاطر به تدریج خودش رو ایزوله میکنه، تنها میکنه و فعالیت اجتماعیش هم همونجور با همون شتاب کاهش پیدا میکنه. منتها برای اینکه بتونیم از فوبی جداش کنیم میباید که سیمتوم های یا علائم اختصاصیش رو بدونیم.
بله.
در از موضوع بحث تشخیص اضطراب. اما اگر که بخوایم به علائم کلینیکی نگاه کنیم، اینو من ترجیح دستبندی به اصطلاح کلی‌تری بکنیم. فوبی ها اختلالات خاصی هستن، خیلی هم معمول هستن و همین خاطر بد نیست که ما یه دستبندی خاصی بکنیم از مجموعه سیمتوم ها که بدونیم چه اتفاقاتی میشه در این افراد. این دستبندی در این حال ما رو کمک خواهد کرد در تشخیص اضطرابی که حالا بعدا عرض کنم. اما به طور کلی مثلا در لحاظ فیزیولوژیکی اگر نگاه بکنیم میبینیم که این افراد صورتشون سرخ میشه به خاطر اون خجالتی کشیدن و اون نمیدونم شرم بیش از حد، یعنی بسیار بسیار بالا، قابل مقایسه با این نیست که شما یه کاری رو کردید احساس که این کار خیلی کار بدی بوده، بعد مثلا دوست شما به شما انتقاد میکنه و همزمان شما یا فرد خجالت میکشه. این تفاوت داره، این خیلی عمیقه و خیلی مثل از بیمارگونه هست. فرد به شدت صورتش سرخ میشه، نبضش خیلی بالا میره، صحبت 130 به اصطلاح ضربه در دقیقه هست، یعنی نبضش بالا میره کاملا دیگه دچار تاکیکاردی میشه، به اصطلاح عرق میکنه، میلرزه، دچار تنشن و استرس و اینها میشه، حالت تهوع پیدا میکنه، حتی میتونه به صورت مثل مریض آسم تنگی نفس پیدا بکنه. میبینید که علائم فیزیولوژیکی بسیار دراماتیک و خیلی برجسته‌ای داره.
بله.
مثلا تو همین علائم اگه شما نگاه کنید اینو نزدیک میشه خیلی به استراب، به استراب ها مثلا اینجا دقیقاً کپی استراب هست، در حالی که نه، این استراب معمولی نیست بلکه این فوبی هست. برای بلاد فیزیولوژی سرخ شدن صورت، بالا رفتن ضربان قلب، تعریق یا عرق کردن، لرزیدن، مثلا کشش های روحی، حالت تهوع و تنگی نفس، اینها مجموعه علائم فیزیولوژیکی هست که دیده میشه در فرد به راحتی، فرد نمیتونه اینا رو مخفی کنه. به لحاظ رفتاری خب این فرد سعی میکنه اجتناب بکنه از اون شرایطی که میتونه لو بده این فرد رو که اضطراب داره یا فوبی داره. مثلا یک فنجان قهوه یا لیوان آب که دستش هست اینو با حد دستش میگیره که از اون لرزش جلوگیری کنه، کسی متوجه نشه که دست این میلرزه، چون در بسیاری موارد این به قدری لرزش زیاده که اون قهوه یا اون آب میریزه از دست اینا، سعی میکنه که بگیره. مثلا سعی میکنه حرف نزنه تا رعشه و ترسی رو که در کلامش نهفته است اینو بروز نده و میخواد ساکته. سعی میکنه که نگاه نکنه به افرادی که به خاطر اینکه از چشمهاش ترس میباره و مثلا خود نگاه کردن به افرادی دیگه براش اضطراب آوره، چون این فکر میکنه که همه اون رو قبول ندارن یا فکر میکنه که آدم بسیار بسیار ضعیف و خلاصه غیر قابلی است، قابل انجامش کاری رو نده. این در رفتارش هست. لازم فکری ها همونجور که قبل عرض کردم، خب اینها به شدت اعتماد به نفس پایین دارن، نگاه منفی به خودشون دارن، یک تصویر منفی و غیر واقعی وارونه از خودشون دارن و فکر میکنن مثلا دیگران فکر میکنن که این خیلی آدم عجیب غریبی است، فکر میکنن که اونا میبینن که این حالت عصبی و استرس داره، یعنی افکار منفی اوتوماتیک مرتباً تولید احساسات منفی میکنه، احساسات منفی رفتار منفی رو باعث میشه و بالاخره میبینید که مریض در این دور باطل گرفتار شده. حالا که از فکر صحبت کردیم، میبینید که فکر بلافاصله محصولی داره با اون احساساته.
بله.
بلاز احساسات خوب اینها خیلی دچار استرس هستن، اینها میترسن، اینها فکر میکنن که خیلی درد آور این حالت و از موقع عصبانی میشن. بعد نیست باز اینجا یه تفکیک قائل بشیم و این باز پیچیدگی رفتارشناسی رو نشون میده، بین احساس ناشی از فکر با احساس عصبی یعنی نورولوژیک. یعنی فرض بفرمایید که اگر که شما دستتون رو به آتیش نزدیک بکنید احساس گرما میکنید، اگر که مثلا سوزنی در انگشت داره آدم احساس درد میکنه، اما این احساس با احساسی که تولید کنه از فکر تولیدشه یکی نیست، این دو تا فرآیند متفاوت هست.
بله.
اینه که وقتی من از احساسات صحبت کنم مسابقه محصول اون فکر منفی، منظورم اون احساسی است که از این فکر منفی بیرون میاد که در اصل به اصطلاح نوعی فرآیند عاطفی است، حس به معنی رفتن سیگنال ها به مغز.
بله.
ببخشید
آقای دکتر، آیا همین نحوه تفکر ما و اون شکل و درک احساس ما باعث ایجاد اون انرژی های مثبت و منفی نمیشه؟
قطعا همینطوره، همین جوریه، یعنی شما فکر به هر حال انرژی میزاد، یعنی به هر حال متصل است به اراده که در اونجا سیستم های دفاعی بدن رو یا سیستم های تولیدی رو و جنراتیو رو به حرکت در میاره که بعد باعث احساساتی میشه، احساسات بالاخره به حرکت فیزیکی و رفتار در میاد. اینها اگر که منفی باشه خب منفی نتایج، و اگر مثبت باشه که مثبته، یعنی فکر منفی آدم رو کن میکنه، شتاب و پایین میاره، منفی است به معنی ضد تکاملیش، بازدارنده هست، ترمز کننده هست، راهبنده، در حالی که احساس مثبت پیش برنده هست، توسعه دهنده هست، شتاب دهنده هست، راه گوش است.
خیلی سپاسگزارم.
بله خواهش. در این فرد در نتیجه به عنوان رفتار حاصل از این احساس همواره سعی میکنه که فعالیتاش رو برنامه‌ریزی کنه خیلی دقیق. میبینید که برای این که چون میترسه از این که اشتباه بکنه و یا این که بعد ارزیابی شد از طرف دیگران، میبایست که تمام زیربند کارهاشو این برنامه بریزه، بعد این برنامه چندین بار مرور کنه به مسئله یک استراتژی، نقاط ضعفشو در بیاره، نقاط تاریک و مبهمشو روشن کنه و بعد مثلا وارد شد. شما حساب کنید که چه استرسی خود این برنامه ریزی براش میتونه ایجاد کنه. خیلی حرف میزنه با خودش، فکر میکنه پیرامین مسئله، و مثلا حرفی که میزنه فکر میکنه آیا چی بود من گفتم، آیا درست گفتم، یا حرفی که گفته شد منظورشون چی بود، چون تماما منفی نگاه میکنه و فکر میکنه پشت هر علائمی و هر گوشه و کنایه یا هر اشاره معمولی که در ارتباطات انسان در صحبت و دیالوگش میشه باشه، این همه حتما پشتش هدفی است، حتما حکمتی توشه. حالا اگه کسی شوخی هم میکنه این خیلی جدی میگیره و خلاصه و برمیگرده به خودش، به درون خودش که من به درد هیچ کاری نمیخورم. این طرز فکر که فرار میکنه از اشتباه، بعدن چه برای این که برای این که اشتباه چیه آزاردهنده است، شرم آور از نظر این، باعث میشه که این فرد اجتناب بکنه و حتی قطع بکنه فعالیت روزانش رو، مثلا تحصیلاتش و ارتباطاتش و از جمله ارتباطات عاطفی عاشقانه رو، مثلا سفرهاش رو، هر گونه فعالیت اجتماعی بیرونیش رو، و این خب یک نوع مثلا معلول بودن و یک نوع محدودیت بسیار در قابلیت اجتماعی ایجاد میکنه برای این فرد، که نهایتا وقتی که به اینجا که برسه معمولا بعد خودش دیگه افسردگی رو داره، چون تا یه حد مشخصی فرد میتونه در مقابلش باشه، بعد از اون دیگه به لحاظ هورمونی هم در هم میریزه و وارد یک دور افسردگی میشه. و اگر که نپذیره که مشکل داره و مراجعه نکنه به دستگاه درمانی، میتونه وارد اعتیاد هم بشه که معمول ترینش اعتیاد به الکل هست ابتدا، که هرگاه که جوابگو نباشه بعد میتونه وارد اعتیاد به مواد مخدر هم بشه. مشکلی که الکل داره اینه که موقتا میتونه اون ترس و اون اضطراب رو به خاطر قطع ارتباطات فکری و کامیونیتی ایجاد کنه، اما روز بعدش خود الکل باعث میشه که فرد مضطرب بشه، یعنی در یک دور باطل گرفتار میشه فرد. و برای اینکه اون اضطراب ناشی از خود الکل رو کم کنه، الکل بیشتری مصرف کنه، و بعد یک مدت میبینید که فرد اساسا معتاد به الکل شده. این اعتیاد به الکل تا یک مدتی پاس خوب، بعد از اون همونجور که گفتم فرد میتونه به مواد مخدر هم رو بیاره. در اونجا دیگه ما با یک فاجعه فردی و خانوادگی مواجه هستیم. بی دلیل نیست اگر که در کشور خودمون اگه بخوایم این پنجره باز کنیم به اونجا، اینقدر امروز ما اعتیاد داریم، یعنی انواع اقسام ناهنجاری هایی که جامعه ایجاد میکنه، فرد ابتدا چه بسا به اعتیاد مثلا به تریاک میکشونه، چون الکل هر زن نمیدونم شاید به اندازه تریاک در دسترس نباشه، حالا دقیق من این نمیدونم، ولی به هر ترتیب و به تدریج میرسه به اعتیاد های سنگین تر. یعنی در اصل میشه گفت که فرد در یک دور باطل گرفتار میشه که هرچه میده بدتر میشه، هر چقدر که زمان میگذره بدتر میشه اگر که مراجعه نکنه. بله، حالا گذشته از این علائم، که حالا همه اینها رو وقتی که فرد مثلا مراجعه میکنه به یک روانپزشک روانشناس، خب همه این علائم رو یک جا نشون نمیده، شما حالا چگونه ما تشخیص بدیم این رو، چه کار باید بکنیم که این فرد بتونیم تشخیص دقیق بدیم و با بیماری دیگه قاطی نکنیم؟ واقعیت اینه که میبایست خب مصاحبه های متعددی با این فرد بشه و یک دوره نظارتی ابزرویشن نسبتا طولانی هم لازم هست که آدم بفهمه که دقیقا این فوبی داره و مثلا نه یک استراب معمولی یا افسردگی. خب فرمول هایی هست و پرسشنامه‌ای هست که مریض پر میکنه که دیگه لازم نیست شنوندگان رادیو اینها رو بدونن، چون برای بحث تخصصی است، که بعد وقتی اینها رو آدم خب پوان های مختلف همش تعلق میگیره، این نمرات رو آدم که رو هم میذاره میتونه بفهمه که درجه بیماری از یک اضطراب عمومی عبور کرده، این فوبی هست، یا فرض فهمید که این هنوز افسردگی نیست اما خب تشابهاتی هم با اون داره. به این ترتیب با مصاحبه و با زیر نظر گرفتن مریض شما میتونید تشخیص بدید، به اضافه قطعا خب شرایطی که خود مریض میده و شرایط مختلفی که توضیح میده که مثلا در بیرون چگونه برخورد میکنه. اما بعد نیست، ما همواره قول دادیم به شنوندگان رادیو که کاری بکنیم، شاید در وهله اول و در برخورد اول نیازی به این نباشه آدم پیش روان پزشک یا روانشناس بره، چه کار آدم خودش حالا میتونه بکنه.
کاملا
واقعیت اینه که این بیماری خیلی چیز وحشتناکی نیست، چون اختلالی است که مثل سایر اختلال دیگه قابل درمان هست و در یک پروسه خصلت جدایی میتونه حل بشه. مثل همه اختلالات روحی و یا حتی جسمی قطعا پذیرش بیماری مهمه، یعنی اگه ما نپذیریم که مشکلی داریم خب حلش هم نمیتونه، متعرضه که بپذیریم که نه این برخورد و این وسواس و این ترس بیمارگونه از هر گونه اشتباه کوچیک و این احساس شرم زیادی که با یک اشتباه کوچیک در آدم ایجاد میشه، این نمیتونه سالم باشه، رفتاری نرمال نمیتونه باشه، اگه ما اینو بپذیریم خب 50% راه رو در جهت درمان طی کردیم. کاری که تو این رابطه میشه کرد اینه که اتفاقا وارد اون شرایطی بشیم که سخت و سنگین به نظر میاد، یعنی اگر که میترسیم وارد جمع بشیم بخاطر اینکه اشتباه میکنیم، بریم تو جمع ها و سعی کنیم اشتباه بکنیم و عادت کنیم به اینکه اشتباه بکنیم، یا حتی دیگران ما رو مسخره کنن اگر که فکر کنن خیلی سنگینه، و عادت کنیم به این بسم الله دست، یعنی ابهت مسئله به تدریج میدید و ما احساس کنیم نه وارد جمع هم شدیم، همچین تحقیر هم نشدیم، یا فرض کنیم که اگر کسی هم شوخی کرد یا مسخره کرد الزاما ما آدمه کم ارزشتری از دیگران به این دلیل نیست، مثلا چه بسا که کاری که ما کردیم خب کار تفکرآمیزی هم بوده یا فرض کنیم که حق بشه مسخره بشه و اینها، اما به این دلیل ما ارزش انسانی کمتری نداریم.
خیلی سو ببخشید، توی ابزرویشن های شما، مطالعات شما، اگر یک بیماری بپذیرد که بیمار است، اگر تا حد خیلی زیادی این مشکلش برطرف نمیشه در ارتباطات اجتماعیش؟ یعنی میتونه بره و بره و شروع کنه وقتی بپذیره که این یک بیماریش و بعد از اون به این ارتباطات اجتماعیش بیشتر دست بزنه، آیا متوجه نمیشه که واقعا مشکل رو کمتر داره؟ یعنی دیگه اگه کاری میکنه اون ترس از نگاه منفی دیگران بیشتر از درون ایشون بوده در میومده تا اینکه یک واقعیت باشه.
در واقع میشه که این اولین گام به درمان این بیماری میتونه باشه دیگه.
کاملا درسته. یعنی پذیرش این مسئله معنا و مفهومش اینه که فرد فهمیده که این بیمارگونه است و چون فهمیده که بیمارگونه است قدری باش ازش فاصله گرفته از پدیده خودش.
بله.
یعنی اون یعنی یه قسمت سالم مریض داره، چون ما هیچ وقت 100% مریض نیستیم. یعنی هر فردی به انداز مثلا 70% مریض اما 30% سالمه، یعنی در این ارتباط مشخص. مثلا در حالا اگر فوبی رو مریضی مرکزی مریض بدونیم،
بله،
هیچ مریضی دیگه نداشته باشه، خب برای 30% فاکتور سلامتی وجود داره، 70% فاکتور بیماریزایی یا بیماری. اینه که اون 30% به قدری اون وقت تنفیه خواهش رو کنیم که 50-50. یعنی آدم میتونه حالا واردی جدال بشه با این شخصیت کاذب بیمارگونه و اون شخصیت سالم به تدریج کنترل رو به عهده بگیره و حالا این خودش در بیمار انرژی ایجاد میکنه که همین انرژی باعث میشه که اون حالت ترمزها و فرسایندگی و مانعی که ایجاد شد از بین بره و فرد پیش بره. حالا تازه مثل یک کودک فرد میره وارد اون پروسه آزمون و خطا میشه. یعنی مسئلهش یک شبه حل نمیشه، اما پروسه تصحیح و درمان آغاز شده، با پذیرش مسئله آغاز شده که به اصطلاح فکریست ابتدام قطعا تا اینکه کاملا حل بشه طول میکشه. یعنی فرد میره و دوباره میترسه، دوباره میگه نه من اصلا نباید تو این جمع برم، یا فرض کنید که توی اجتماعات یا کارهای شغلهایی که با مردم رابطه داره، یعنی همین فراز نشیب‌های خودشو داره، پروسه آزمون خواهد تا اینکه به تدریج به رفتار تبدیل میشه. یعنی فکر عوض میشه و از فکرم خب احساس و بعد رفتار به وجود میاد، یک روندی طی میکنه اما شدنیه. یعنی منتها مثلا کلید مسئله و استارتش از اونجاست که شما میگید بپذیرید این نه این رفتار واقعی من نمیتونه میشه، من بیمار شدم، به نظر میاد که این بیمارگونه است. درست همون لحظه زایمان یک شخصیت سالم است.
بله خیلی سپاسگزارم.
بله
آقای دکتر، مطلبتون در این مورد تموم شد یا ادامه داره؟
بله ما دیگه قسمت تشخیصش و قسمت علائم کلینیکیش دیگه چیزی نداره در ارتباط باشه. در ارتباط با درمانش، انواع اقسام درمانی که در موردش هست میتونیم در برنامه آینده بیشتر صحبت کنیم.
خیلی سپاسگزارم. پس اگه اجازه بفرمایید پس از شنیدن یه موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله خواهش می‌کنم.